بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید اسماء حسنای الهی و صفات وجود مقدس او مطرحه، مخصوصا در آیات پایانی سوره مبارکه حشر. اون آیات پایانی موج عظیمی از علم، از معرفت، ما وقتی که در ارتباط با پروردگار عالم اسماء و صفاتش رو توجه میکنیم، که بایدم توجه کنیم، توجه قلبی، توجه عقلی، میبینیم یه اسما و صفاتی برای پروردگار هست که ما ارتباط شدیدی وجودمون با اون اسما و صفات داره. در قرآن مجید میخونیم خالق، خالق در مقابلش چیه؟ مخلوق. یک کاری کرده، یک کاری میکنه که موصوف به صفت خالقه. چی کار میکنه که خودش اسم خالق رو برای خودش انتخاب کرده؟ بدون علت که نیست، به خودش میگه خالق. کارش اینه که میسازه، میآفرینه، به وجود میاره. آفریده های او که یکشم ماییم، نسبت به خالقیت او مخلوقم. خوب این مخلوق، مخلوق رهاییه. یعنی بشینیم فکر بکنیم، دقت بکنیم، با چشم دل ببینیم که آفریدشو که می آفرینه، بعد آفریده شدن رهاش میکنه. اگه رهاش بکنه که اصلا وجود خارجی برای آفریده نمیمونه. دو تا کار در حق این آفریده باید بکنه که این آفریده در حد عمری که براش رقم زده بمونه. یه کاری که برای آفریدش باید بکنه اینه که آفریدشو در حد سعه وجودیش تغذیه کنه. حالا این مسئله رو شما خیلی ساده تر در موجودات زنده میتونید ببینید. ساده تر، ما یه موجود زنده ای هستیم. حیوانات دریا، پرندگان فضا، حیوانات خشکی، همه زندن. خب زنده نیاز به تغذیه داره. اگه در این بخش رها بکنه زنده رو، اگه من خلقت کردم دیگه کاری به کارت ندارم، برو. خب این زنده زنده نمیمونه. در همون ابتدای جاده آفریده شدن زنده نمیمونه. باید هوا بهش بده، چون موجود زنده نیاز به هوا داره. آب بهش بده، نور بهش بده، غذای مورد نیازش رو بهش بده. حالا انسان گوشت میخواد، سبزی میخواد، میوه میخواد، سیفیجات میخواد، نور میخواد، هوا میخواد، آب میخواد. میشه رهاش بکنه که زنده زنده بمونه؟ میتونه رها بکنه، اما جا داره رهاش بکنه؟ با اینکه میتونه رهاش بکنه، این رهاش بکنه که در همون رحم مادر باید رهاش بکنه. رها کردنش هم به اینه که جفت براش نذاره و بند جفتم براش نذاره، چون جفت منبع غذای جنینه. اون بند جفت، بند نافم لوله‌ایه که از بدن مادر با این جفت وصله و یه سرش هم تو ناف جنینه. اونجا نیاز به تنظیم مادر نداره. اون مدتی که باید تغذیه بشه اتوماتیک مقدار نیاز بدنش و جنین از جفت میگیره. چون مادر که دسترسی به رحمش نداره که بگه حالا 8 صبح بچم و تو شکمم غذا بدم، مثل کار اونی یا 2 بعد از ظهره یا 8 شبه، او رهاش نکرده، میتونسته رهاش بکنه اما این کارو نکرده. وقتی هم میخواد به دنیا بیاد کمکش میکنه، چون بچه در رحم مادر وقتی ساخته میشه سرش به طرف قلب مادر و پاشم دراز نیست، از همون وقتی که داره دست و پا پیدا میکنه پروردگار عالم دو تا دست جنین رو میاره و جنین خودشو بغل میگیره، زانوشو بغل میگیره. به چند رو مونده به دنیا اومدنش درد میده به مادر. درد یعنی اعلام به مادر، به پدر، به بیمارستان، به قابله، به طبیب که مدت اقامت جنین تموم شده، گذرنامش در رحم به آخر رسیده، دیگه تمدید نمیشه، باید از کشور رحم بره. خیلی هم پیغمبر اصرار داره رو طبیعی زاییده شدن بچه که تازگی در دنیای غرب به این نتیجه رسیدن. اون حرفی که 1500 سال پیش رسول خدا فرموده، اینا بعد 15 قرن تازه بیدار شدن که اگر جنین سزارین نشه به شدت به نفع جنین و به نفع مادره. این دیگه براشون مسلم شد. لذا برای تشویق خانومای حامله جایزه گذاشتن، به خود درد و تحمل کن، جنین طبیعی به دنیا. هیچ پیغمبری، هیچ امامی با سزارین به دنیا نیومد. این که حالا زن حامله داره جیغ میکشه هایی دارم میمیرم زودتر بچه‌مو به دنیا بیارین، چرند داره میگه. از زمان آدم تا حالا میلیون ها سال بیمارستان که نبوده، قابله بوده، اونم تو خونه، اونا هم هنرمند بودن، بلد بودن چجوری به دنیا بیارن. حالا بین 10 میلیون نفر یه زنی سر زار رفته، یه امر طبیعی، بدن دیگه، یه بدنی طاقت نداره میره، حال جایی هم نمیره. پیغمبر میفرماد بچه وقتی که به دنیا میاد و از بدن مادر جدا میشه، مادر هم از همه گناهان گذشتش جدا میشه و اگه بمیره در حادثه زاییدن، این مقام شهید رو داره. حال تو 10 میلیون نفر یه مادری از دنیا میره، اونم رقمیه که خدا براش زده. تو خانواده انبیا و ائمه پیش اومده. وجود مبارک حضرت زین العابدین وقتی به دنیا اومدن نیم ساعت بعد مادرشون از دنیا رفت. اینکه خیلی زود نباید به زن حامل گوش داد و سزارینش کرد. الان برای طب ثابت شده سزارین حتما ضرر داره. راحت زیر بارش نریم، قبول نکنه. زنم باید تحمل بکنه. حالا مادرای ما که ما رو زاییدن زنای نازک نارنجی نبودن. الان هم انو تو عشایر تو ییلاق و قشلاق من دیدم عشایر رو. یه وقت با ماشین از محیطای عشایری که رد شدم چادراشون رو دیدم، پیاده شدم رفتم تو چادرا باشون نشستم صحبت کردم. توی حرکت مثلا از مناطق خرم‌آباد و شهر کرد وقتی میخوان برن زمستون طرف خوزستان، یه تعداد زن حامله تو قافله هست، رو قاطره، رو اسبه، دردش میگه، میاد پایین، خانومان دورشو میگیرن میزاد همونجا بچه رو با یه قابلمه آب میشورن، لباس میپوشونن، زن زاو بچه رو توی پارچه میپیچه میندازه رو کولش، دوباره سوار اسب میشه بریم. اینقدر نازک نارنجی نبودن دخترها زنها. الان یه عده اینقدر لوس و نونور شدن که کارو برخلاف طبیعت انجام میدن. خب حالا این بچه که در رحم مادر دستاش زانوشو بغل گرفته، چون اگه ولش میکرد خدا هی میخواست به شکم مادر لگد بزن و خراب میکرد تو رو، باید پاش مقید باشه. اونجا که تناب نی زنجیر نی، خدا با دست خود بچه بچه رو بسته. وقتی درد میاد اعلامه، اگه این درد نبود بچه بعد نوما میمرد تو رحم، چون دیگه جایی موندن نبود. حد نهاییش 9 ماه بگذره دیگه این ساکن اون کشور نمیتونه باشه، خفه میشه، نابود میشه. درد از نعمتهای الهیه. شما اگه کلیت سنگ سازه درد نگیره، این سنگ هی بزرگتر میشه، بعدم کلیه رو اکار میندازه، همیشه یه کلیه. یا معده اگه درد نگیره مشکل خونریزی پیدا میکنه، بعد درد بگیره که آدم زودتر بره دکتر و مشکل رو حل بکنه. درد سفیر پروردگاره. حالا همه ما از درد بدمون میاد، اما این درد نماینده خداست برای اعلام خطر یا برای اعلام ولادت. وقتی درد شروع میشه پروردگار عالم خودش بچه رو بر میگردونه تو رحم که سر بیاد به جای ورودی دنیا، راحت به دنیا بیاد. چون با دوتا پای بخواد به دنیا بیاد گیر میکنه، اون وقت باید بچه رو تیکه تیکه کنن و درارن. خالق یعنی وجود مقدسی که آفریده، حالا که آفریده، آفریدش رو رها میکنه، میتونه رها کنه اما نمیکنه. چون همین جنینا رو اگه رها میکرد دیگه کره زمین آدمی توش نبود. اما اولای کار همه مرده بودن، جنین مرده بود، پدر مادران مرده بودن، تموم بود کار، رها نمیکنه. خالق خالقیه که مخلوقشو رها نمیکنه. هر چی مخلوقش نیاز داره براش آماده کرده، بعد وقت زاییده شدن برگرده تو رحم و این برگشتن رو براش آماده کرده. این دیگه کار دکتر و قابله و این حرفا نیست. حالا هم که میاد به دنیا یه گلو داره اندازه نصف بنده انگشت، دندون هم که نداره، لثه که نرمه، دهن که کوچیکه، میشه نون بهش داد؟ میشه خیار بهش داد؟ میشه خربوزه بهش داد؟ همه اینا ویتامین داره و برای بدن مورد نیازه. نه نمیشه، نمیشه. حتی تا 6 ماه اطبا میگن آبم بهش نده. خب بعد چی کارش کرد؟ خدا رهاش کرده؟ نه، یه چند رو مونده به دنیا اومدن، دو تا مشک دقیق منظم رو سینه مادر ساخته که این دو تا مشک با بدن مادر و تغذیه مادر در ارتباط. ما هم نمیدونیم این کارخونه کجاست و فقط میبینیم که مادر گوشت قرمز میخوره، زن زاوه خرمای قهوه‌ای سیر میخوره، ما میبینیم مادر نون رنگ تیره میخوره، میبینیم سبزی سبز میخوره، هندونه قرمز میخوره، پرتقال نارنجی میخوره. ولی کارخونه کجای بدن مادره که همه اینا رو میگیره، تصویه میکنه، شیر درست میکنه. شیر نه سیاه، نه نارنجیه، نه قرمزه، نه رنگ دیگه است. قرآن میگه لبنن، لبن یعنی شیر، سائقن مریعا، یه ماده روان، رنگش هم سفید. تو این دوتا مشکم هی از بدن مادر پر میشه، سر دوتا مشک رو هم خدا نخ نبسته، بازه. اما مشکا رو میبینی آب پر میکنن، هنوز هم هست تو مناطق افریقا، تو بعضی از مناطق عرب نشین وقتی آب و پر میکنن بعد در مشک و سیفت میبندن که آب نریزه. ولی خدا در این دوتا مشک رو نبسته و نوک این مشک هم سوراخه، ولی این شیرا نمیرزه بیرون، رها نکرده خدا بچه. بله این میخواست رها بکنه، فقط شیر خالی رو رها میکرد. خواه یه طرف بدن تو این دوتا مش شیر پر میشد، در این طرف هم فش بهش میریخت. سرازیر هم هست، مشکا که سربالا نی. بگیم نه آقا، دوتا مشک روی سینه مادر سربالاست، پر شیر میشه، نمیریزه. مشکا سرازیره، مادر میخوابه، میغلطه، بچه رو بغل میگیره، شیر بیرون نمیزه. بیرون ریختن شیر رو فقط و فقط خدا واگذار به دوتا لب بچه کرده، رها نکرده مخلوق. خب این یه معنی خالق با توجه به این که خالق یعنی وجودی که مخلوق داره، خالق بی مخلوق نیستش، خالق با مخلوق. یک کارش آفریدنه، یک کارش هم تأمین نیاز مخلوقه، همین مواد غذایی. یک کارش هم پرورش مخلوقه. دو تا پرورش هم داره، دو نوع پرورش. یه پرورش اینه که دو سال شیر رو میده تو بدن بچه، شیر یه جا نمیمونه، شیر تو بدن تبدیل میشه، تبدیل به اضافه شدن گوشت، پوست، مو، اعضا، جواره، اسکلت. بچه که به دنیا آمده 2 کیلوه، حال 4 ماشه 6 کیلوه. پرورش میده، رشد میده. حالا بچه 2 سالشه 13 کیلوه. الان اون بچه من و شماییم 90 کیلویم، 80 کیلویم. خالق یعنی وجود مقدسی که مخلوق داره، یعنی وجود مقدسی که مخلوق و رها نمی کنه، یعنی وجود مقدسی که مخلوق رو رشد میده. کارش تمومه؟ نه، هنوز تموم نشده. یک کار دیگرش مونده، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یا احسن کل شیء خلقه ثم هدا. کار دیگه یه خالق اینه که مخلوقشو هدایت میکنه که جاده زندگیت اینه، برنامت اینه تا آخر عمرت. ما رو که خواسته هدایت بکنه، از درونمون هدایتمون نکرده، نخواسته. خالق آزاده، نخواسته ما رو از درون هدایت بکنه، ما رو از بیرون هدایت کرده. تو جاده زندگیمون 124,000 چراغ گذاشته و 12 امام که ما رو هدایت بکنن به کجا؟ به صراط مستقیم. بگن این جاده ماتریالیستیه، نرو آخرش جهنم. این جاده کمونیسمیه، نرو آخرش جهنم. این جاده عرفان من در آوردیه، نرو آخرش جهنمه. این جاده بی بند و باریه، نرو آخرش جهنمه. یه دونه جاده سالم در این عالم هست، هدایت کننده از طرف خالق میگه اون جاده صراط مستقیمه، آخرش هم بهشت، مغفرت، رحمت. خب خدا داره کار میکنه برای ما، تا کجا؟ تا وقتی به ملک الموت بگه این تو شکم مادرش 9 ماه مهلت موندن داشت، بعد نوما دیگه فرد اون مملکت نبود، ما گذرنامه‌شو باطل کردیم، اومد در کشور جهان. حالا اون وقتش اینجا تموم شده، گذرنامه دیگه مهر نمیشه، برو جانشو بگیر بیارش عالم بعد. عالم بعد که ما رو میبره، خالق با ما چیکار داره؟ خالق برای خودش با ما کاری نداره. خالق وقتی که به وسیله مأمورش ملک الموت ما رو برد اون طرف، به من میگه عقل به خرج دادی، انصاف به خرج دادی، اخلاق به خرج دادی، حرف انبیاء منو به نفع خودت گوش دادی، حرف امامانو به نفع خودت گوش دادی، عبادت کردی، گناه پیش اومد ترک گناه کردی، مهلت دنیات هم 60, 70, 80, 90, 100 سال بود، اما اینجا مهلت رو ازت برداشتن به خاطر زحمتی که در عبادت کشیدی، تو لیاقت بهشت رو داری، اونجا 90 و 100 و 200 و 1 میلیون و 10 میلیون مال تو بمون، خالدین فیها ابدا. پر این نکته اصلی مسئله که تو ذهن منه چیه؟ اینه که بعد انتقال ما به عالم بعد میخواد به ما بگه تو در برابر من تواضع کردی، حرف منو گوش دادی، حرف انبیاء منو گوش دادی، حرف ائمه رو گوش دادی، شونه بالا ننداختی. یه حرف من این بودش که صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا نماز بخونی، گفتی چشم، شونه بالا ننداخت. من نماز بخونم بر چی؟ نماز چیکار میکنه؟ خوابم رو به هم بیرزم، استراحتم رو به هم بیرزم، پشم خود آب بمالم به صورت و دستم، بعدم بیام دولا و راست بشم که چی؟ اونجا اون وقت با آدم میگه ببرمت بهش که چی؟ ما دوتا با هم معامله میکنیم، تو دو دنیا به من گفتی که چی؟ حالا اینجا من میبرمت جهنم، نمیتونیم بگی که چی؟ تو اخلاقت این بوده که چی؟ حالا ببرمت بهش که چی؟ جواب کچیایی که تو دنیا گفتی دوزخه. ول داد بزن، فریاد بزن، منو ببر بهش، میگم کچی. چی داری ببرمت بهش؟ چی کاری؟ چه لیاقتی؟ چه استعدادی؟ بهش؟ کچی؟ آخرت هم برای همین که به متواضع بگه باریکالله برو بهشت، به متکبرم بگه خاک تو سرت برو جهنم، احمق بیشور نفهم و هم لا یشعر لا یعلم لا یفهم. این کلمه خالق، یعنی شما وقتی در قرآن خالق رو میبینی فقط خالقیتش رو نبین، همینایی که من امرو گفتم تو ذهنتون باشه، کلمه خالق رو که دیدید مخلوقیت خودتونم نسبت به او ببینید و ببینید که خالق میتونست شما رو رها بکنه، رها نکرده. از زمانی که نطفه در رحم مادر بودی مواظبت بوده، نیازاتو برطرف کرده، تغذیت کرده، نور بهت داده، هوا داده، آب داده، غذا داده و بعدم رشدت داده و بعدم با محبت گفته صلاحته، چون یه دنیای دیگه هم باید بیای، چنانچه در رحم موندگار نبودی، اومدی تو دنیا، اینجام یه رحم بزرگتره، موندگار نیستی، یه دنیای دیگه برات درست کردم، اونجا برای ابد هستی. حالا که به حرف من گوش دادی، تواضع کردی، مثل ابلیس وقتی امر کردم به آدم سجده کنید، سجد الملائکه، همه گوش دادن الا ابلیس، ابا واستکبر، شونه بالا انداخت، گفت که چی؟ من به این موجود خاکی سجده کنم؟ نمی کنم. ما هم بهش گفتیم باشه آزادی، سجده نمی کنی آزادی، من خالقم آزادم که بهت بگم حالا که سجده نکردی اخرج، برو بیرون از این مقام، فعن نکن رجیم، آزادم بگم رجم بش، و علیک لعنتی الی یوم الدین، آزادم که بهت بگم از حالا تا قیامت لعنت من دائم دنبالت، من آزادم، خالق آزادم، چنانچه تو هم در سجده نکردن آزاد بودی، ما اجبارت نمیخواستیم بکن، گودی نه و باش، ما هم آزادیم بهت بگیم حالا که تو گفتی نه، رجیمی، مذعومی، مدهوری، ملعونی، و هر کیم تو دنیا مثل خودت بشه که شاخ و شونه برای من بکشه، قیامت تو و همه شاخ شونه کشیده ها رو یه جا میریزم تو هفت طبقه جهنم، لعم لعم نه جهنم منک و من طبقه اجمعین. خب ما بحثمون راجع به نماز بود، این حرفا چی بود امروز؟ امروز هم بحث نماز بود، نماز یعنی شاخشونه نکشیدن، یعنی کچی نگفتن، یعنی تواضع به خرج دادن، یعنی از خالقیت خالق که منو ساخت، تغذیه‌ام هم کرد، رشدم هم داد، هدایتم هم کرد، تشکر کردم، از صلاتو شکرون. اونی که نماز نمیخونه گردن کشه، نمک خورده و نمک به حرامی کرده، اونی که نماز نمیخونه نمک خورده، نمکدان شکسته. حالا از دست خودتون خوشحال شدین؟ به روایت حضرت رضا داره پنج قسمت، من تا حالا نشده تو دوره عمر منبرم این روایت رو کاملش کنم، فقط ده شب خرم آباد از پنج قسمت، قسمت اولیشو گفتم، نرسید دیگه، ده شب تموم شد، جایی دیگه هم نشده هنوز مطرح بکنم، که حضرت میفرماید وقتی یکی ازش میپرسه یبن رسول الله، عباد خوب خدا کیان؟ به نظر شما اونی که بنده خوبیه کیه؟ یه علامت بنده خوب این بود تو گفتارشون، الذین اذا احسنوا استبشروا، این استبشروا مول باب استفعاله ولی لازم معنی میشه، هر وقت یه کار خوبی میکنن یا عبادت حق یا خدمت به خلق، شاد میشن، شاد میشن، یعنی سینه سپر میکنن که من بودم، که نماز خوندم، من بودم که 1,000,000 به این مستحق کمک کردم. نه، شادی از عجب نی، شاد میشن که خدا توفیق بهشون داد متواضع باشن، دست به جیب باشن. شاد میشن که دوشک رو انداختن کنار، متکا رو انداختن، پتو رو انداختن، اومدن شیر و آب و با کردن، وضو گرفتن، اومدن مسجد نماز جماعت خوندن، شاد میشن. یاله یه مورد تحقق شادیه. ما هرچی عبادت بکنیم شادی آفرینه، هرچی هم خدمت بکنیم شادی آفرینه. پس اگه ما یه توجه دقیقی داشته باشیم میتونیم همیشه شاد باشیم. اخم نکنیم تو کشور الهی، یعنی کشور یعنی جهان هستی، قیافمون رو تلخ نکنیم برو خدا. شاد باشه. اونم همیشه گریه ما رو که نمیخواد، خنده ما رو هم میخواد، نمیخواد شادی ما رو، نمیخواد، میخواد. اگر آدم دقت در خالقیت و مخلوقیت خودش بکنه شاده، و دلش هم نمیخواد بیمیره، میگه من اون گرد و من همش میخوام برات کار بکنم، برای بندگانت کار بکنم، شاده، خوشحاله. این پرونده معلومه چند تا ورق داره، این پرونده نماز و بالاتر پرونده خالقیت و مخلوقیت موجودات. پرونده عجیب و غریبی به گستردگی تمام آفرینش. حرفم تمام. روزا سه تا کار مهم میکن، یکی نماز جماعت، یکی هم نشستن پای علم معرفت. تو اصول کافیه. شما از خونه که میان بیرون وارد مسجد میشین، پروردگار میدونه میخواین یه نیم ساعت علم گوش بدین. آن نمازتونو که میخون، وقتی که علم شروع میشه خطاب میرسه، ملائکه. اینا خیلی قیمتشون بالاست که اومدن دنبال معرفت. اینا نباید رو این فرشا بشینن. شما برید پرتونو پهن بکنید، بندگان منو که دنبال علمن بشونین رو پر خود. ما رو چشم نداریم، اگه پروردگار یه اشاره بکنه چشم ما باشه، الان هممون میبینیم رو پر فرشتگان نشستیم تو عرش. این هم دوتا کار، یکی عبادت رب، یکی کسب معرفت. کار سومتون که اون عبادتتونو و معرفتتونو شاداب میکنه و رشد میده، تبدیل به یه گلستان شگفت‌آور میکنه، گریه بر ابی عبدالله. این کار سوم. شما بیشترتون شهرستانی هستید، منم ریشم دهاتیه، همه اون میدونیم که پدران ما، خود ما تو جوانیام زمین کشاورزی میخواستیم بخریم، زمین رو نگاه نمی کردیم، متراجش رو اول نمی گرفت، به فروشنده میگودیم چقدر آب داره. اون زمینی که آب نداشته باشه کاری نمیشه روش کرد. انسانی که برای ابی عبدالله گریه نداره خیلی اشلش پایینه، پایین. اما وقتی گریه میکنه این گریه میره تو عباداتش. گریه علت تامه برای بهش رفتن نیست. گریه جزء علت تامه است ولی مهمترین جزء، مهمترین جزء. من روایتشو پیدا نکردم اما از بچگی که تو این جلسات میرفتم از علمای گذشته، چون خیلی منبریای گذشته ما مجتهد بودن، من دیده بودمش، آدمای نجف درس خونده، قوم درس خونده، منبر دست متخصص بود، حالا افتاده دست ما. حالا یه روزی دست مهمترین چهره ها، یه منبری زمان گذشته ما، آیت الله العظما آستلی نجف آبادی بوده که میگفتن اعلم علمای شیعه است، طول سال منبر می بیچم، تکبر نداشت که حالا من اعلمم بیام برای مردم به یه ساعت حرف بزنم. می اومد حرفم می زد، اولی هم که می شست رو منبر هنوز شروع نکرده بود، 5 دقیقه 10 دقیقه این داغ دیده برای ابی عبدالله گریه می کرد، آخر منبرش هم روزه می خوند گریه می کرد. یعنی منبرش بین 2 تا گریه بود، گریه اول گریه آخر. بله این گریه خیلی فوق العاده است. من از اون منبری ها شنیدم که آدمی که بتونه گریه کنه، یه وقت من اصلا عشق بهم ندادن، نمیتونم، خب نمیتونم که نمیتونم، اما اونی که بتونه گریه کنه و گریه نکنه برای ابی عبدالله، قیامت مورد سؤال صدیقه کبرا قرار میگه. تو چی شد برای حسین من گریه نکن؟ چی شد؟ چه نعمتی این گریه؟ من یه دعای 3 شب مارمیزونم اینه، حتما شنیدی یا از احیای من شنیدی، که خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار، ما با گریه بریم. گفتین گلو برید نباشد حسین من. این نیسان که در بر من بوده تا کنون، بی حجراتی نتبان گفتنش که چند، پامال پیکری نتبان گفتنش که چون. گر این حسین من سر او از چه برسنو، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم منو گم کردم تری، یا خواب بودان که مرا گشته رهنمون، میگفت و میگریست که جان سوز نالی. آمد زهنجر شه لبتش نگون برو، که ی اندلی به گلشن جان آمدی بیا. که ی اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش بلشان آمدی بیا. چگونه پیدا کرد بدن رو بدن که سر نداشت لباس نداشت جای درستی نداشت؟ اول سه تا سوال از بدن قطعه قطعه کرد. انت اخی تو این 72 بدن، تو برادر منی، درست اومدم. و ابن والدی تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی.